شب همه دوستان عزیزی که توی لایف هستن به خیر باشه. امیدوارم که این آخرین روزهای سال 1400 براتون به خوشی سپری بشه. همطور که در جریان هستید، ما هر هفته لایو معرفی و تحلیل یک کتاب رو داریم. کتابی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم بیشتر مرتبط میشه با مباحث مدیریتی و قطعاً خوندنش و استفاده از مطالبش خالی از لطف نیست. مباحثی که مرتبط هستن با استراتژی، با تفکر استراتژیک توی مباحث مدیریت خیلی مورد استفاده قرار میگیرن. به خاطر همین کتابی که ما امشب برای شما در نظر گرفتیم کتاب تفکر استراتژیک هستش. به همین منظور امشب در خدمت آقای محمد جعفر پور ایسا هستیم از دانش آموخته های MBA آکادمی مجازی ایرانیان و دانشجوی دوره DBA ما. بیشتر از این من منتظرتون نمیذارم، دعوت میکنم از آقای محمد جعفر پور ایسا که به جمع ما بپیوندن و انشالله یه لایو خوب رو با همدیگه داشته باشیم.
در مرحله اول درباره ضرورت تفکر استراتژیک صحبت میکنیم که اصلا ما برای چه چیزی نیاز داریم و چه اتفاقاتی افتاده در محیط های کسب و کار، در خود کسب و کار، و چه تحولی ایجاد شده که ما باعث میشه که ما به سمت تفکر استراتژیک پیش بریم. یکی از عوامل بسیار مهمی که اتفاق افتاده برای ما جهانی شدن هست. جهانی شدن کسب و کارها خب معمولا خیلی حرفش انجام شده بوده، حتی از زمانی که حالا اگر یک مطالعه تاریخی داشته باشیم یک سری توضیحاتی رو از همون دوره صنعتی شدن خدمتون که عارض باشم اروپا داشتیم که ما حالا اون به قولن کشورهای اروپایی میخواستن که کلن اون بازار جهانی رو کسب. اما جهانی شدن به این معناست که بازار ما به تمام کشورهای جهان باشه و محصول ما حداقل به این معنا که محصول ما به این گونه هستش که مورد پذیرش و مورد نیازه و مورد قبول جامعه هست، که خب حالا همین این باعث میشه که رقابت ایجاد بشه و این رقابتی که ایجاد میشه خودش باعث میشه که ما برای اینکه برنده بشیم نیاز داشته باشیم به یک شیوه نوین رفتار کنیم. جلوتر صحبت میکنیم که استراتژی و تفکر استراتژیک لزوماً و قطعاً یک عمل نیست و یک دیده، یک ذهنیت، یک چیز انتزاعیه و خب چون خیلی قابل لمس نیست خیلی وقتا سخت میشه بهش دسترسی پیدا کرد یا اشتباه میریم راه رو و خب همین کار رو برای ما سخت میکنه. مورد بعدی که خدمتون که عارض باشم ضرورت تفکر استراتژیک رو برای ما مهم کرده اون تبدیل اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی هستش که ما میبینیم که مرزها برای کسب و کارها از بین رفتن، ارتباطات گسترده‌ای که هست مصرف کننده ها دیدشون فرق کرده نسبت به قبلا مشتری ها چیزهای دیگه ای میخوان و خدمت رو عرض کنم اتفاقات دیگه ای که اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی رو تبدیل کرده برون سفاری هستش. برون سفاری نیازها قدیم شاید لازم بود که همه کارها رو داشته باشیم، ولی خب الان ما میتونیم حالا به خارج از اون سازمان، به خارج از کشور یک نیازی رو که داریم بسپاریم و انجام بشه. و حالت دومش که حالا خدمتون که عرض باشم جای خیلی بحث داره ولی خب منصودی ازش خواهیم گذشت، این بود و هست که خدمات به صورت پشتیبانی و اداری انجام بشه که جدیداً رونق بیشتری داره و خب تولید جهانی که توی جهانی شدن رو هم گفتیم اون اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی رو باعث شده تبدیل کنه. یکی از موارد دیگه فناوری اطلاعات یا آیتی هستش، اینکه مطلع بودن و اولین بودن در ارتباط بودن موجب موفقیت ها و شکست ها میشه. این رو من حالا سعی نمی کنم هی بگم مثلا دیدگاه فلانی بیسانی، ولی سعی بیشتر به این دارم که به عمق موضوع بپردازم و خدمتتون عرض کنم اینها همه دست به دست هم میده. تحولات اساسی دنیای کسب و کار که باعث شده کلن ما وارد مراحل دیگه‌ای بشیم، اینکه دانش خیلی گسترده‌تر شده و اینکه نفوذ مشتری بر ما بیشتر شده. شاید قدیم مثلا من یه جنسی رو داشتم خدمتون که الان تولید می‌کردم یا یه خدمتی رو ارائه می‌دادم و نهایتاً باعث می‌شد که من بی رقیب باشم یا نهایتاً انقدر رقیب من دور باشه یا انقدر من رقیب نداشتم که باعث می‌شد که من بتونم به راحتی بازار رو تو دست بگیرم. اما الان مشتری ها دیگه اینگونه نیستن، بر اساس هزینه، کیفیت و اون زمانی که به دستشون میرسه، اون خدمت هایی که بهشون ارائه میدیم، چقدر کالای ما نوآوری داره، چقدر اونها احساس ارزش میکنن در برابر خرید اون کالا، سفارشی آیا ما میتونیم به صورت سفارشی برای اونها در بیاریم یا نه، و همه این موضوعات مهم هستش. در کل حالا بخوایم به این موضوعات اشاره کرده باشیم کافی هستش برای مقدمه. موضوعات دیگه‌ای که ما خواهیم صحبت کرد دربارش این که شاید مثلا توی قدیم وظایف کلیدی یک سازمان خیلی به صورت فیزیکی بود، ولی الان بیشتر ذهنی شده، بیشتر میخواییم اپتیمایز کنیم. روابط ما اگر اون زمان خیلی بوروکراسی داشت، خیلی از بالا به پایین بود، الان بیشتر هم عرضه و خب این هم عرض بودن و هم کار بودن خودش جلوتر صحبت میکنیم به صورت خلاصه که باعث خلاق بودن خدمتون عرض کنم اون کارمندان و اون سازمان میشه. و حالا در حال سطوحشون ما سطوح زیادی داشتیم توی حالا مدیریت و سازمان‌های سنتی، ولی تو سازمان‌های مدرن این به صورت شدید کاهش پیدا کرده و قدیم صرفاً به فکر این بودیم که چجوری بیشتر کار کنن و کارگرامون بهتر کار کنن، ولی الان به فکر نوآوری. اون چیزی که ما دربارش میخواییم به صورت خلاصه یک صحبتی بکنیم و خدمتون که عارض باشم توضیحی بدیم، این که اول از تفکر استراتژیک میخواییم صحبت کنیم که ببینیم خود تعریف تفکر استراتژیک به چه معنی. در مرحله اول یک جمله معروفی داره و من وقتی که در خدمت دکتر آکوچکیان توی MBA بودم و وقتی جلسه اول رو برای تفکر استراتژیک شروع کردم، من یاد این جمله یکی از فیلسوفان افتادم که افسوس که مردان دوره من فکر میکنن که فکر میکنن در صورتی که فکر نمیکنن. و خب این که من آیا واقعا دارم تفکر میکنم یا نمیکنم، آیا حالا تفکرم استراتژیکه، واقعا یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت. خدمتون که عرض باشم یکی از کسایی که تعریف خوبی رو ارائه داده برگ هست. خب برگ تفکر استراتژیک رو یک فرایند سنتز ذهنی میدونه که حالا توش خلاقیت و شهود به صورت یک پارچه وجود داره. خب تعریف دیگه که هم داریم، مثلا گارات درباره تفکر استراتژیک میگه فرایندیه که ما مدیران بانگرستن از بالا به بحران و فرایندهای روزمره اون سازمان میتونن دیدگاه متفاوتی رو ایجاد کنن، که حالا ما جلوتر صحبت میکنیم که آیا واقعا نگریستن از بالا همون تفکر استراتژیکه، آیا فقط لازمه ما از بالا به یک موضوع نگاه کنیم یا عمقی نگاه کنیم که کمی جلوتر صحبتش میکنیم. خب تعاریف زیاد هستش درباره خدمتون که عارض باشم تفکر استراتژی. ولی خب مثلا پورتر شاید تعریف بسیار جالبی داشته باشد تفکر استراتژی. اون همینه که میگه تفکر استراتژی چسبیه که بسیاری از اون خرد سیستم های سازمان رو در کنار هم نگه میداره. و خب شاید خیلی آکادمیک و خیلی خدمتون که عارض باشم ادبی نباشه، ولی اگه فکر کنیم میبینیم که این جملهش خیلی قشنگه که به چسبی تشبیه میکندش که تمام خرد سیستم های سازمان رو در کنار هم نگه میدارد. و این نشون میده که تفکر استراتژیک یک وحدت میاره، یک انسجام میاره، یک فرایند یک پارچه هستش، صرفا یک دستور نیست، صرفا یک عمل کرد نیست. از نظر حالا زابریسکی تفکر استراتژیک مثلا پیش درآمدیه برای طراحی آینده سازمان، که حالا ما باز جلوتر توی مدل ها میگیم که طراحی آینده سازمان به چه شکلی هست، تفکر خطی و تفکر غیر خطی. دوستان من اینها رو که دارم خدمتتون عرض میکنم بسیار تند هستش و این کتابی که من انتخاب کردم کتاب بسیار مهم و سنگینی هستش. من توصیه میکنم بارها و بارها کتاب رو بخونید. بنده به شخص تا الان 2-3 بار خوندمش و هر بار که میخونمش چیز جدیدی آیدم میشه. و بون خدمتتون که عرض کنم میگه که تفکر استراتژیک 3 تا ویژگی داره که یک درک کاملی از سازمان و محیطش داشته باشید. خب این به اون منظوره که ما آلوده اون صنعت و اون فعالیت باشیم، صرفاً از بیرون نگاه نکنیم، صرفاً یه چیزی نشنیده باشیم، چالش داشته باشیم، رفته باشیم داخل، گیر کرده باشیم و الان بخوایم فکر تفکر استراتژی. دومین چیزی که بسیار مهمه خلاقیت. خب چرا خلاقیت؟ چون اینکه اگر خب قرار باشه که ما صرفاً بیایم راه‌های قبلی رو تکرار کنیم که هیچ تفکری نبوده، هیچ راه حل جدیدی نیست و هیچ جای رو ما نمیتونیم تغییر بدیم و چشم انداز رو برای آینده سازمان ویژگی سوم میده. دوستان گرامی بنده شما همه بزرگواران و اساتید بنده هستید. من به شخص خب در حوزه های تجاری و کسب و کار به عنوان یک جوان تازه کار هستم، ولی اون چیزی که یاد گرفتم از چشمنداز اینه که چشمنداز شاید هدف و اون رسالت ما از تشکیل سازمان باشه، اما اغراق نباید توش بشه، حماسی نباید باشه، یک چیزی باشه که واقعا ما این رو رسالت خودمون بدونیم و اینکه القا حتی نشده باشه. من حتی بعضی از دوستان رو دیدم که استارتاپ ها و شرکت هایی رو خواستن راه بندازن که سر یک سری مسائل القا شده چشمانداز طراحی کردن و آخر هم به شکست رو بروشن. تفکر استراتژیک رو داریم که در مقابل برنامه‌ریزیه خدمتتون عرض کنم استراتژیک قرار داره. خب این مدیریت استراتژیک اگر کلن یک خدمتتون عرض کنم یک مجموعه بزرگ بگیریم مدیریت استراتژیک رو، از 2 خدمتتون عرض کنم قسمت تقسیم شده که یکیش تفکر استراتژیک هست، یکیش برنامه ریزی استراتژیک. و خب میخواییم یه خورده با هم صحبت کنیم ببینیم اینکه تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک آیا یکی هستن که معمولا ما به عنوان یک چیز استفادهشون میکنیم، حتی با مدیریت استراتژیک یکیشون میدونیم بعضی اوقات یا نیست. خدمتون که عارض باشم خدمتون از عارض باشم اون برنامه‌ریزی استراتژیک بیشتر تجزیه و تحلیل، ایجاد ایجاد یه سیستم، فرموله کردن و رویه هاست، یعنی یک عمله. خب من دارم یک سری چیزهایی رو می نویسم به عنوان عمل که انجام بشه. اما تفکر استراتژیک همونجوری که خدمت رو عرض کردم یک ذهنیت، یک دید ذهنی. و خب خدمتون که عارض باشم، حالا خدمتون که عارض باشم، هراکلیوس درباره برنامه استراتژیک و تفکر استراتژیک دو تا یادگیری داره که یک یادگیری تک حلقه ای هستش و یک یادگیری دو حلقه ای هستش. تو یادگیری تک حلقه ای ما تفکر میکنیم در یک سری مفروضاتی که داریم و بر اساس اون یک سری عملکردهایی رو انجام میدیم و خب یه سری گزینه‌ها رو پیدا میکنیم و انتخاب میکنیم. ولی توی خدمتتون عرض کنم یادگیری دو حلقه ای ما اون چیزی که فرضیه‌هایی که وجود داره رو به چالش میکشیم. مثلا میگم چرا این هست؟ خب چرا ما اینها قبول کردیم؟ چرا همه اینو میگن؟ از کجا معلوم درسته؟ از کجا معلوم برای من کارآمد باشه؟ شاید یه چیزی درست باشه برای من کارآمد نباشه و من باید از جنبه دیگه ای اون رو ببینم. و خب در خدمت هستم یادگیری دو حلقه ای ما راه حل های نوآورانه را خواهیم داشت که خب به طب خدمت هستم برنامه ریزی استراتژیکی شبیه به یک یادگیری تک حلقه است و تفکر استراتژیک شبیه به یک یادگیری دو حلقه ایه. که حالا مثلا تفکر استراتژیک رو ما میتونیم بیشتر بگیم نوآور شهودی هست. این کلمه شهودی رو ما خیلی جلوتر تکرار میکنیم و اگر این کتاب رو بخونید خیلی تاکید داره رو کلمات شهودی و خلاق و ترکیبی هستش. خدمتتون هستم واگرا. من به خیلی چیزها فکر میکنم، به قول برتراند راسل اوت آف باکس فکر میکنم تو فلسفه، و اینها میشه تفکر استراتژیک. و تو برنامه ریزی استراتژیک من کاملا منطقیم، به صورت نسخه پیچی تجویز میکنم و پیش میرم. خدمتون که عرض باشم همون جوری که خدمتون عرض کردم استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک بسیار همگرا و محافظه کارانه و اون بسیار خلاق و واگرانه و نوآورانه. مدیریت استراتژیک همیشه باید توش فکر کنیم. خب اما اینکه چجوری فکر کنیم و اینها خودش هم با صحبت‌های بسیار گوناگون و مفصلی داره. یکی از بزرگان خدمتتون که عارض باشم این عرصه لیدکا هستش که خب خدمتتون بگم که لیدکا خیلی حالا نظریات متفاوتی درباره خود تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک صحبت میکنه و یک سری تفاوت‌هایی رو برای ما بین این تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک مشخص میکنه. توی تفکر استراتژیک چشم‌اندازی که ما از آینده داریم یک تصویره، یک چیز ذهنیه. تو برنامه ریزی استراتژیک رو کاغذ اومده و قرار بهش پیش بینی شده و قرار بهش حتما حتما رسیده بشه. این به این معنا نیست که حالا ما اون چشم اندازی که از آینده داریم تو تفکر استراتژیک هست بهش نمیتونیم، ولی خب اون خیلی واضح‌تر و مبرهم‌تره تو برنامه ریزی استراتژیک. در قسمت نقش مدیریت توی تفکر استراتژیک، مدیران سطح پایین معمولا استراتژی رو در تدوین استراتژی در نوشتنش نقش دارن و همون نسبتی که باید پاسخگو باشن نسبت به وضعیت‌ها و آزادی عمل دارن، اجازه دارن متفاوت عمل کنن و اون هدف ما رو به شکل دیگه ایفا کنم و بهش برسن. اما خب توی خدمت ما عرض کنم نقش مدیریتی تو برنامه ریزی استراتژیک، مدیران عالی اطلاعات مورد نیاز رو دریافت میکنن از سازمان و اونها یک دیکته میکنم به اونها و اونها اجرا میکنم. و خب خود نقش مدیران توی اجرا، توی تفکر استراتژیک به صورت این هستش که باید مشارکت کنن، باید خدمت رو عرض کنم گزینه های جدیدی رو پیدا کنم، ولی توی برنامه‌ریزی استراتژیک بیشتر مدیران سطح پایین نیاز دارن که صرفا یک نقشی رو خوب در کنن، بسیار منفعل خواهد. یکی از موارد مهمی که ما حالا میخواییم یک کمی در بارش صحبت کنیم و بگذاریم ازش، برنامه ریزی بر اساس سناریو هستش. خب سناریو نویسی خیلی شبیه تفکر استراتژیک هستش. چرا؟ چون ما وقتی برنامه ریزی رو بر اساس سناریو میکنیم، فرا و برای یه روی کرده برنامه ریزی سنتی که من بیام اول این قدم رو انجام بدم اون قدم رو انجام بدم، خب ما همه با سناریو آشناییم و این اتفاقی که میفته اگر ما یک ذهن فعالی داشته باشیم که میایم بررسی میکنیم، فکر میکنیم که آقا این سناریو قابل استفاده، این فرضیه ها و مفروضات هستش، اگر به این شکل پیش بره چه نتیجه میده، اگر به اون شکل پیش بره چه عواقبی داره، و میایم همینجوری سناریو برای خودمون میچینیم. و خب این که ما هی داریم بررسی میکنیم، دنبال این میگردیم که شاید مثلا اینجوری بگم بهتره، شاید اونجوری بگم بهتره، خودش شباهت های زیادی به تفکر استراتژیک داره. خب خدمتتون که عارض باشم، موضوعات دیگه ای که داریم اینه که ما با این برنامه ریزی استراتژی که برنامه ریزی به صورت سناریویی که گفتیم شبیه تفکر استراتژیک هست، ما یک سری فرضیات کلیدی رو که ما یک سری در حال اطلاعات و مفروضات کلیدی داریم که اینها تقریبا از همه چیز که در کنار ما اتفاق میفتن مهمه، و نیروهایی که باعث میشن این نیروهایی که کلیدی هستن برای ما، خدمت رو عرض کنم، اینها با هم ارتباط پیدا کنند و بهتر عمل کنند. اما خب نیروهایی که پیشرانه کلیدی، حالا خود کتاب اشاره میکنه به چه معنا، که حالا میاد این رو محدود نمیکنه، میگه این نیروهای پیشرانه کلیدی برای سازمان من میتونه جنبه فناوری باشه، جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه اجتماعی داشته باشه، و هر جنبه‌ای میتونه به خودش بگه. خب برای تفکر استراتژیک خدمت رو عرض کنم چندین مدل رو داریم که حالا یکیش برنامه ریزی موریسی هست. در برنامه ریزی موریسی ما سه بخش داریم، یکی این که تفکر استراتژیک و قسمت دومش برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی تاکتیکی هست. توی تفکر استراتژی ما خیلی بیشتر روی شهود و بصیرت و اون چیز درونی خدمت عرض بکنم تاکید میکنیم، و توی برنامه‌ریزی تاکتیکی بیشتر روی تجزیه و تحلیل و مقایسه دقت میکنیم، و توی برنامه‌ریزی بلند مدت از هر دو استفاده میکنیم و سعی میکنیم یه توازن و تعادلی رو بین اینها ایجاد کنیم. که حالا تفکر استراتژیک رو ما توی دو سطح، فردی و سازمانی، میتونیم، البته خود توی برنامه ریزی موریسی میگه دو سطح فردی و سازمانی خواهیم داشت، که توی اون استراتژیک فردی ما میایم یک سری داوری هایی بر اساس اون تجربه های قضاوتی، بر اساس اون چیزهایی که تجربه داشتیم رو انجام میدیم، سعی میکنیم که بیایم و یک مسیری رو برای آینده سازمان تعیین کنیم. و در سطح سازمان که بسیار مهمه، یعنی اگر در سطح سازمان ما این تفکر استراتژیک رو ایجاد نکنیم، در سطح فردی هم ایجاد نخواهد شد، اون هماهنگ کردن فکرهای خلاق، ایجاد یک محیط و زمینه‌ای برای ایجاد تفکر استراتژیک برای کارکنان هست و این امکان رو داشته باشند، آزادی عمل رو داشته باشند.